الرحمن الرحيم به نستعين انه خير الناصر.
بحث در مورد کتب رجالی بود و اصول خمسه. کتاب اولی که بحث شد رجال کشی بود، خاطر اینکه اصل کتاب قدیمی ترین کتاب هست که این کتاب های رجالی ما رو مقدم داشتیم بحثش رو. بحثی که امروز میخواییم طرح کنیم بحث رجال شیخ هست. رجال شیخ اینجوری که استفاده میشه، رجال شیخ تعلیفش بعد از فهرست شیخ هست. کثیرا ما در فهرست به رجال، در رجال به فهرست ارجاع میده، زیاد هست. اونجور که من یاد داشت کردم 25 مورد، من یاد داشت کردم آقای باقری میفرمودن 27 مورده. خب بعدن استفاده میکنیم ازش. به هر حال کسی را ما ارجاع میده و پیداست که رجال متأخر از تألیفش از فهرست. ولی ما بحث رجال رو متقدم داشتیم، چون فهرست رو، فهرست شیخ و رجال نجاشی با هم دیگه ارتباط نزدیک دارن، به تو بحثش با هم دیگه نزدیک باشه بهتر. خب به هر حال شیخ طوسی متولد 385 و متوفای 460 هست. خصوصیات زندگیش خب روشن است و در کتاب های تراجم نوشته شده، دیگه وارد بحث شدن ضرورت نداره. فقط یه نکته رو من در مورد زندگی شیخ طوسی بعد نیز عرض کنم. ما شاید محققی و عالمی از عالمهای دینی پیدا نکنیم مانند شیخ طوسی، شاید قطعاً چنین هست که کتابهاش مصادر فنون مختلفی از علوم هست. شما اکثر فنون اسلامی رو دست روش بذارید، بخواید 10 تا کتاب یا احیاناً 5 تا کتاب اسم ببرید، نمیتونید کتابهای شیخ طوسی رو اسم نبرید. حدیث، تهذیب، استفسار، دو تا کتاب ارائه من شیخ طوسی، کلام، تمهید الاصول، تمهید الاصول، غیبت، دو تا کتاب مهم کلامی است که مال شیخ طوسی، همدم رجال، 3 کتاب و 4 کتاب رجالی موجود به مهم مال شیخ طوسی که اختیار رجال باشه و فهرست باشه و رجال شیخ. فقه دیگه نهایه شیخ و مبسوط شیخ و خلاف شیخ رو که نمیشه مد نظر نداشت. اصول، عدت الاصول شاید اولین تألیف مبسوط شیخ باشه، حتی قبل از ظاهرن ذریعه سید مرتضی، ذریعه استادش این کتاب نوشته شده. این کتاب در زمان استاد هست نوشته شده و ظاهرن لااقل اوائل تألیفش قبل از ذریعه است. به هر حال کتاب دعا نسبا متعجد شیخ و اون خلافش دیگه فنون مختلفی که به تفسیر، تبیان شیخ طوسی از مهمترین تفاسیر هست و مجموع البیان در حقیقت یک تحریر خوبی هست از تبیان شیخ طوسی و همینجور فنون مختلفی که انسان میبینه. و این جنبه خیلی مهمه که شیخ طوسی یک شخص زودفنونه، شخصی که کتبی نوشته که همه کتبش مرجع، همه کتبش اصله و این اساسی. حالا بحثی که در مورد اعتبار رجال شیخ خواهیم داشت انشاءالله تو این جنبه باید مد نظر باشه که شیخ چه شخصیتیه و چه مقام علمی داره و چه قسمتی از فعالیت‌ها و نشاطات علمیش به رجال اختصاص داره. بگذاریم در مورد رجال شیخ، اینکه غرض از تألیف این رجال چی بوده و منهج و روش شیخ در این کتاب چجوریه و بعضی از مصادرش رو شیخ در فهرست رجال و در مقدمه رجال عضو میخوام ذکر کرده. قبل از اون من یادم رفت این رو عرض کنم، اسم کتاب اونجوری که شیخ ازش در فهرست تعبیر کرده اینجوریه:
کتاب الرجال الذین رووا عن النبی والائمه الاثنا عشر الائمه الاثنی عشر علیهم السلام و من تأخر عنهم. این همچه تعبیری رو شیخ کرده که معروف به همون کتاب الرجال هم احیانا ابواب هم از این کتاب تعبیر میشه، کتاب ابوابش میشه. اون تعبیری که قبلا من گفتم اون تعبیری بود که در فهرست شیخ ذکر کرد، کتاب الرجال الذین رووا عن النبی والائمه ائمه الاثنی عشر علیهم السلام و من تأخر عنهم. این تعبیری است که در مورد عنوان کتاب داره که اختصارا به کتاب الرجال معروف هست و احیانا دیدم من آشقا بزرگ نقل میکنه قد یعبرن بالابواب، ولی اسم کتاب هم کتاب الرجاله که مشهور هم به همین اسم. خصوصیات این کتاب رو در مقدمه ذکر کرده، اب نداره ما مقدمه رو بخونیم به تمامه، قسمت عمده مقدمه. اما بعد فإني قد احببت الى ما تكرر سؤال الشيخ الفاضل فيه من جمع كتاب يشتمل على اسماء الرجال الذين رووا عن النبي وعن الائمه عليهم السلام. یک شیخ فاضل درخواست میکنه که آقا یک اسماء کسانی که از پیغمبر و از ائمه روایت کردن برای من جمع کن. شیخ درخواست او رو اجابت کرده، علاوه بر درخواست او یک باب جدید ایشون به کتاب اضافه کرده که مورد درخواست او نبوده که باب من لم یرو عنهما. ثم اذکر بعد ذلك من تأخر زمانه عن الائمه من رواة الحدیث او من آثرهم ولم یرو عنهما. باب من لم یرو عنهما دو قسم صنف هست، یکی من تأخر زمانه عن الائمه من رواة الحدیث، اون کسی که زمانن متأخر است از ائمه، صلاحیت از جهت زمانی روایت از معصومین نداره. او من آثرهم ولم یروند، یه کسایی که معاصر بودن ولی روایت نکردن. پس این همچنان که میبینید بین دو باب من روا عن الائمه و من لم یروند الائمه کاملا تبایونه کامل هست، بنابراین این تعبیری که شیخ در مقدمه داره. او مال کسایی است که روایت کردن، این مال کسایی است که روایت نکردن. این مال تأخر زمانه هم او لعدم روایت هم دیگه تأخر زمان هم. و ارتب ذلك على حروف المعجم التي اولها الهمزه و آخرها الیا. فکر میکنم این التي اولها الهمزه و آخرها الیا، چون این ترتیب حروف الفبایی همش ترتیب الفبایی ها نیست، مثلا ابجد حوض خودش یه ترتیب هست، ترتیب های مختلفی، مثلا ترتیبی هست که تو کتاب العین خلیل هست، حروف حلق و مرتب کرده و همتاینا ترتیب های مختلف هست. ایشون میگه من این سنخ ترتیب رو انتخاب کردم، ترتیبی که اول حل همده و آخر حل یا. لیقرب علی ملتمسه طلبه و یسهل علیه حفظه. جا لیقرب علی ملتمسه طلبه و یسهل علیه حفظه. من تو جور میشه. و از توفیه تالک علی مبلغ جهدی و طاقتی و علی قدر ما یتسع له زمانی و فراغی و تصفحی. من البته این مقدمه رو از اون نسخه معتبر، بعضی عباراتش ممکنه با نسخه چاپی فرق داشته باشه، بعضی عباراتش رو من از جای دیگه نقل کردم. این عبارت رو بهترین عبارت که به نظرم اومده اینجا آوردم. و علا قدر ما یتسع له زمانی و فراغی و تصفحی ولا ازمن انی استوفی ذلک ان آخره. امانت نمی کنم که کامل ذکر کرده باشم. فإن رواة الحدیث لا ينضبطون، رواة الحدیث لا ينضبطون ولا يمكن حصرهم لكثرتهم و انتشارهم في البلدان شرقا و غيره و غربا اني ارجو انه لا يشوز عنه الا النادر وليس على الانسان الا ما تفاؤه قدرته و تناله طاقته ولم اجد لأصحابنا كتابا جامعا في هذا المعنى الا مختصرات قد ذكر كل انسان منهم طرفا الا ما ذكره ابن عقده من الرجال الصادق علیه السلام فانه قد بلغ الغایه في ذلك ولم يذكر رجال باقی الائمه علیه السلام، فقط ابن عقده رجال امام صادق علیه السلام رو ذکر کرده. و انا اذکر ما ذکره و اورد من بعد ذلك ما لم يورده یا ما لم يذكره. خب این خصوصیاتی بود که از این مقدمه استفاده میشد، اینکه ابن عقده از مصادر اصلیش در باب اصحاب الصادق هست، اینکه به ترتیب حروف الف با هست، باب اینکه ضمانت نمیکنه همه ثبات رو آورده باشه، ولی سعی کرده که قصدش استقصا بوده، ولی خب علل انسان ما تطاوه و قدرت رو. و این باب ملم یرون این هم یه خصوصیاتی که در این مقدمه استفاده میشه. حالا یه خصوصیت عامه که در مورد این کتاب هست، احیانا بعضیش رو هم اشاره به دلیل میکنم، بعضیش رو هم دلیلش رو باشه در برای بعد. یک حفش چند قسمت هست، یکی ترتیب العناوین، یکی تکرر العناوین، یکی تعداد العناوین، یکی شمول العناوین و عدمه، یکیش توصیف و تضعیف و مذهب، یکیش اختصار و تفصیل در تراجم، بعدیش مصادر الکتاب و آخرین بحث اعتبار الکتاب، که شاید از مهمترین بحث‌های همین بحث آخری باشه که اعتبار الکتاب باشه. حالا یکی یکی بیام ببینیم که چه مقدار از این بحث‌ها می‌تونیم مستعد کنیم، چه مقدارش می‌مونه. خب ترتیب الکتاب اولین بحث. کتاب همچنان که شیخ تو مقدمه فرموده بود بر ترتیب حروف موجمه، ولی نه مثل کتاب های لغتی که کاملا ترتیب درش رعایت شده باشه، فقط در اول اسم، یعنی همه کسانی که اول اسمشون الف هست باب الفه، دیگه دوم اسم، سوم اسم، چهارم اسم، اسم پدر، القاب، نه هیچ دیگه مراعات نشد. بلکه حتی بابهای اسمایی که یک نام دارن هم یک جا ذکر نشده. مثلا همه ابراهیم نام ها تحت یک باب نیامده. یه ابراهیم نام اول باب الفه، یه ابراهیم نام وسط باب الفه، یه ابراهیم نام آخر باب الفه. کتاب فقط در ترتیب اول اسم رو رعایت کرده. من ندیدم تو کتاب های رجالی شیعه قبل از رجال ابن داوود کتابی که ترتیب کامل درش رعایت شده باشه. رجال ابن داوود خودشم ذکر میکنه که من اولین کسی هستم که این ترتیب رو میارم. البته ترتیب قدیمی قبل از رجال ابن داوود هم وجود داشته و مرسوم بوده، لااقل این مقدار که اسمهایی که هم توی باب بیارن، حالا ترتیب کامل رو رعایت نکنن، اسمهای همنام رو توی باب بیارن، خب خیلی مرسوم بوده، ولی توی رجال شیخ این مطلب رعایت نشده. به خاطر همین پیدا کردن مطالب از رجال شیخ احیانا مشکله، خیلی راحت نیست، و خاطر همین این هم این باب. یه مطلب دیگه این که باب باب، البته در مورد قبل از اینکه این مطلب عرض کنم، در مورد باب اصحاب الصادق یه ترتیب خاصی وجود داره که اساسیه، بعدا در موردش بحث خواهیم کرد. باب اصحاب الصادق ترتیبش اختصاصی کل رجال شیخ و همین مطلب گرفت‌گشاست در خیلی از بحث. یک مطلب دیگه این که باب باب بر بابها مقدمه. در چیزهای عربی متعارفن واو بعد از هاست، ه و ی لسان العرب اون نمیشه کتابا رو اگه مراجعه کنی ه و یا، ولی عده از کتب هم عکسشه، مثل فارسی واو ه ی. فهرست رجالش اینجوریه که واو ه ی ه بین واو و یا قرار داره. خب اینم دو مثال دیگه. این که اسما و کنا و القاب از هم دیگه تفکیک شده، باب اول باب اسما رو ذکر میکنه، آخرش باب کنا، احیانا باب القاب، احیانا باب نسا، و نسا هم جدا شده از سایر باب ها. این به خصوصات کلی در مورد ترتیب باب هاست که در این کتاب ملحوظ است. مطلب دومی که تکرار عناوین. در این کتاب اسم یک راوی احیانا در چند باب تکرار شده. باب اخاب ساده، باب اخاب کاظم، باب های مختلف. خب این طبیعیه. به خاطر اینکه یک نفر ممکن از روات چند امام باشه، طبیعیه که در باب هر امام باید این ذکر بشه. خب این بحثی است. ولی عمده مطلب اینه که گاهی اوقات اسماء روات در یک باب تکرار شده. و کم هم نیست. کم هم نیست. شاید چیزی در حدود 200 تا عنوان باشه. من یه موقعی اینو فهرست کردم، الان اون چیزام پیشم نیست. توی یک از مقالاتم نوشته بودم این فهرستشو، ولی الان یادم نیست دقیقاً چی مقدار زیاد بود یه موقعی که نگاه می‌کردم. البته گاهی اوقات این تکرار با اختلاف کمی در اسم راویه، یه مقداری بین دو تا اسم راوی که ذکر شده اختلاف کمی هست، گاهی اوقات به عین الفاظ هیچ اختلاف الفاظی هم درش وجود نداره. اونجایی که اختلاف کمی در خلاص چیز باشه، عنوان باشه، اون ممکنه شیخ متحد نمیدونست اونها رو، غفلت داشته از اتحادشون، این احتمال داره، یا اعتقاد داشته که متحد نیستن، اعتقادش متحد نیستن، ولی احتمال هم داره که به خاطر اینکه یادش رفته که قبلا نام رو ذکر کرده، به خاطر اختلاف کمی که بین اینها وجود داره فراموش کرده که این دوتا این رو قبلا ذکر کرده. که این فراموش کردن اونجاهایی که تکرار به اسم به تمام اسم هست، خصوصا در جایی که اسم کام فاصله بین دو تا اسم زیاده، یکی در اول باب هست یکی در آخر باب هست، اون فاصله که زیاد میشه این تکرار بیشتر رخ میده و این بحث خیلی مهمه در بحث تعدد عناوین و وحدت عناوین. اون بحثی که ببینیم آیا این دو تا عنوان متحدن یا متحد نیستن، جایگاه قرار گرفتنش در رجال شیخ مهمه. اول این دوتایی که هستن فاصلهشون کمه یا فاصلهشون زیاده. این فاصلهشون کم باشه احتمال غفلت منتفیه. احتمال غفلت منتفیه، فقط باید اعتقاد عدم الاتحاد باشه، فقط این مطلب باشه. ولی اگر فاصله زیاد باشه دیگه غفلت از اینکه قبلا این شیء ذکر شده خب طبیعیه. خصوصا ظاهرن وجه این غفلت ها اینه که از مصادر متعدد شیخ مطلب اخذ میکرده، از چند تا مصدر میگرفته، از مصدر اول که تراجم رو ذکر میکرده، مصدر دوم یادش میاد که از مصدر قبلی همین ذکر شده، ترتیبش هم که ترتیب حروف الف ها نیست که آدم راحت بشه مراجعه کنه ببینه که آیا ذکر کرده یا ذکر نکرده، چون ترتیبش به هم ریخته طبیعتا این اشتباهات رخ میده. کم هم نیست این موارد و این مهمه. خب این یک مطلب. گاهی اوقات از این مهمتر این که اسم بعضی از روات هم در باب اصحاب ائمه آمده هم در باب من لم یروان هم. هم در باب اصحاب ائمه آمده هم در باب من لم یروان هم. خب اون عبارت که از مقدمه رجال خوندیم تصریح میکرد که باب من لم یروان هم موضوعش کاملا مباین هست با موضوع باب اصحاب الائمه، هیچ وجهی نداره که این دوتا با همدیگه ذکر بشن. حالا جهت این وجه چی بوده؟ نظریات مختلفی ابراز شده، حالا وارد اون بحثش نمیخوام بشم، فقط اشاره کنم اونجوری که از مجموع این نظرات به دست اومده بهترین نظریه اینه که در بعضی موارد که موارد کمی هست ملتزم تعدد باید شد، دو نفر هستن، ولی اینکه عین تعبیر رو هم به کار رفته، ولی دو نفر هستن، یک نفر نیستن، یا شیخ اونها رو دو نفر میدانسته است یا واقعا دو نفر هستن، یا شیخ اونها رو دو نفر میدونسته. و اکثر موارد هم شیخ غفلت از اتحاد داشته یا اینکه غفلت داشته از اینکه این به هر حال غفلت داشته که قبلا این باب اصحاب الائمه ذکر شده و وجود دیگه ای که حالا زیاد هم هست نمیخوام اینجا واردش بشم، اون وجود خیلی نمیشه باشه توافق کرد. اینم یک نکته.
قرینیت در تعدد نشد،
قرینیت کامل نیست، قرینه کامل نیست. و حالا از این دو نکته که اینجا آمد این مطلب استفاده میشه که تعدد ذکر رجل فی باب واحد دارد کنه دلیل نرا تعدد مصنمین به هادل اف. خلاصه اگر یک اف تکرار شد معنیش نیست که دو نفر هستن، چون شیخ کثیرم ما تکرار میکنه. بله جایی که فصل قلیل باشه باطله کم باشه، این کاشف از اینکه شیخ اونها رو یکی میدونسته، شیخ اونها رو یکی میدونسته، دوتا میدونسته، عذر میخوام، شیخ اونها رو دوتا میدونسته. و بنابراین اگر کسی بخواد اینها رو متحد بدونه باید در حقیقت شیخ رو تخطئه کنه، یعنی بگه شیخ اشتباه کرده. و خب طبیعتاً یه مقدار معونه زایده میبره، باید ادله قوی تری اقامه کرد. ولی اینجا که فاطله زیاد باشه احتمال غفلت طبیعی تره. و اینه که جایگاه قرار گرفتن یک اسم در رجال شیخ خیلی مهمه. به خاطر همین حالا این مطلب رو هم اینجا داشته باشید، در بحث‌های رجالی حد اکثر سعی بشه به کتب اولیه مراجعه بشه، چون ترتیب ها و این جور نکات یک مطالبی هست در کتب اولیه که هنگامی که به کتاب‌های متأخر منتقل میشه این نکات فوت میشه. یک نکته صاحب کشف اللسان در آخر کتاب ذکر کرده، نکته اساسیه، نصیحت میکنه میگه احادیث رو از کتب اولیه‌اش بگیرید، از کتب احادیث بگیرید نه از کتب فقهی. یک کسی را ما دیدیم که در این نقل و انتقالاتی که به کتب فقهی شده احادیث تحریف شده، احادیث جابجا شده و اختلافات اینجوری رخ داده. در مورد رجال شیخ و اینجور کتاب هم همینه، تا حد امکان مراجعه بشه به اصل کتاب. انسان با مراجعه به اصل کتاب گاهگاهی نکات اساسی به ذهنش میرسه که به هیچ وجه این نکات در مراجعه به کتبی که از این کتاب ها اصل میکنن وجود نداره. به خاطر همین حالا اینکه این هم اومد، به هم زدن ترتیب کتاب یکی از آفاتی هست که احیانا کتاب ها رو در هنگام چاپ بعضی ترتیبش رو به هم می‌زنن. هیچ ضرورت نداره کتاب ترتیبش به هم بخوره، حد اکثر این که کتاب مشکل فهرست باید بده میشه. الان دیدم لسان العرب رو اومدن ترتیبش رو به ترتیب اول کردن و یعنی به هم ریختن کتاب رو، گاهی قد تقدم یه گاهی قد یعتی میگه تقدمهاش به بعد ارجاع، یعتیاش به قبل ارجاع میشه. اینجور به هم ریختگی های ترتیب، چون گاهی اوقات همین ترتیب انسان کشف سقطات میکنه، کشف تحریفات میکنه و اینجور چیزها. به هر حال تا حد امکان انسان مراجعه کنه به اصل کتاب خیلی بهتره. کتاب به هیچ وجه ترتیباش نباید به هم بخوره، حد اکثر اینکه کتاب فهرست احتیاج داره. خب اون یه نکته دیگه است، گاهی اوقات اصل کتاب ترتیبش فرق داره، اون حالا دیگه چیکارش کنیم؟ ولی جایی که ترتیب اصل کتاب فرق نداره، اون اصل کتابش هم ترتیبش فرق داره، یه عده‌ایش هم به خاطر همین کج‌سلیقه‌ای هاییست که برگذاشتن نسخه رو دیدن ترتیبش رو به هم دادن، بعضیش به خاطر اینه، بعضیش خود مؤلف احیانا بعد از تألیف میبینه که ترتیبش تغییر کنه بهتره، بعضیش بالا بره پایین بره، اینا میشه. خب اون دیگه چاره ای نیست. ولی در جایی که کتاب یک چیز واحد داره ترتیبش به هم نخورده، بسیار نکات هست که در همین ترتیب ها و هست که انسان استظهار میکنه. و حالا بعد نمونه های مکرر اینها رو تو جاهای دیگه تو خصوصا کتب حدیثی بلکه خود کتب رجالی خواهیم دید. خب اما این هم تکرار عناوین. حالا یه بحث دیگه در مورد تعداد عناوینه. من دیدم بعضی جاها میگه رجال شیخ هم 9000 تا عنوان، 8000 تا عنوان، حتی انگار دیدم تو مقدمه رجال شیخ هم 8000 تا چقدر عنوان ذکر کرده. من این چیزها رو شمردم، بنابر نسخ معتبری که در اختیار بوده 6346 عنوانه، 6346 عنوان. حالا 6346 عنوان بگو 6350، یه قدری احیانا بعضی نسخ ممکنه یه عنوان داشته باشه یه عنوان نداشته باشه، ولی اینه دیگه، دو تا پایین سه تا بالا امثال اینه که تقریبا بیش از نصفش تو باب اصحاب صادق هست که 3177 عنوان هست. و این نسخ معتبره قدیمی عتیقی که هست اینجوریه. یه نسخه از رجال شیخ به خط محمد ابن سراهنگ در یکی از کتابخانه‌های لندن بوده که آقای آثارعزیز طباطبایی یک نسخه عکسیش رو آورده. اینجا ما هم یه نسخه عکسی از اون تهیه کنه الان هست کنه. تاریخش 533 533 یعنی 73 سال بعد از وفات شیخ. این نسخه خود محمد ابن سراهنگ دانشمند زمان از علمای زمانش بوده، خیلی خیلی نسخه معتبر و مهمی هست. محمد ابن سراهنگ سراهنگ
با من نمیارده
کل کتاب من اولی الی آخره با عناوین متکرره و روات. من تعبیر به خاطر همین عناوین کردم تو جمیع قسمت این بحث، عناوین به خاطر همینه که چه عنوان متکرر باشه چه عنوان متکرر نباشه. این چه جدال 346 حالا تکراریش رو هم حذف کنیم نمیدونم چقدرش میمونه. در بعضی از یه نسخه ای هست تاریخش 1026، یک عناوین زیادی، نسخه ابن خاتون بود انگار، عناوین زیادی در متن یا در هامش زائد بر این نسخه های معتبر هست. به تو متنش هست و تو هامش، تو هامشش که خیلیه و این عناوین همه تو نسخه چاپی منعکس شده، البته بدون اینکه مشخص باشه که کدومی که از این عناوین خلاصه عناوینی بوده که در نسخه قدیمی هست و عناوین در نسخه قدیمی نیست. بخاطر همین نسخه چاپی عناوینش گوناگونه. این یه جهت. البته نسخه چاپی بعضی عناوین هم کم داره که تو نسخه معتبره هست و تو این نسخه چاپی نیست، ولی این عناوین کمه، شاید رو هم رفته چیزی در حدود 12 تا باشه. ولی عناوینی که تو نسخه چاپی هست و تو نسخه معتبره نیست شاید در حدود 85-86 تا باشه و رو هم رفته. نسخه چاپی مقدار زیادی بیشتر از نسخه معتبر هست. نسخه چاپی اونجوری که من شمردم 6416 تاست که میبینید 71 بیشتر، 70 بیشتر و اصحاب امام صادق درش 3223 تاست که این عناوین بیشتره خیلی. ما اینجا ارقامی که بعد از این خواهیم داد همش برده به نسخه های مخطوطه. نسخه چاپی رو احیانا اگر جایی بخوایم به ارقامش اشاره کنیم تصریح میکنیم، تمام ارقام بر حسب نسخه خلاص چاپی نیست بلکه بر حسب نسخه مخطوطه. احتمال داره مثلا بعضی از چیزها مثل ارجاع به فهرست شیخ، من نمیدونم، مراجعه نکردم، و بعضی نکات دیگه ای که هست این اختلافات ناشی از همین نسخه چاپی و نسخه خطی هم باشه. خب اینم این بحث. پس چیزی در حدود 6300-400 تا، حالا اینجور تعبیر کنیم، 6300-400 تا جمعی عناوین هست که در این کتاب بود. یه بحث دیگه این هست، اون اینی که این عناوین چه مقدار مستقصی هستن، استقصا دارن. آیا اصحاب ائمه که در این کتاب ذکر شدن چه مقدار از کل اصحاب ائمه هست، مواردی که از قلم شیخ خارج شده و وارد این کتاب نشده چه مقدار هست؟ ما عناوین کتاب رو که مقایسه میکنیم با کتب شیخ میبینیم که عناوین زیادی هست که در کتب احادیث هست، حتی کتب احادیثی که تألیف خود شیخ هست مثل تحصیب و استفسار که در این کتاب نیومده. خیلی هم کم هم نیست، خصوصا تو غیر باب اصحاب الصادق. باب اصحاب الصادق مواردی که کتاب نیست خیلی نیست، ولی تو غیر باب اصحاب الصادق مواردی که کتاب نیست خیلی هست. و همینی که ما میبینیم که در تهذیبین مطالبی هست که تو فهرست رجال شیخ نیست، با توجه به اینکه تهذیبین و تهذیبین از تألیفات اوائل شیخ هم هست. اوائل تهذیب رو شیخ زمان شیخ مفید نوشته، خالد آموزالله تعبیر میکنه از شیخ مفید و احتمال داره حتی قسمت‌های عمدش رو هم همون اوائل نوشته باشه و اصلا کل تهذیبین رو قبل از نوشتن رجال کامل کرده باشه. این احتمالش هیچ بعید نیست، یعنی شاید یه چیزی در حدود
مثلا 200 سال تهذیبین بعد از قبل از رجال نوشته شده باشه. دقیقا تاریخش روشن نیست ولی بعید نیست. نه اصحاب بودن یه روایت هم شخص نقل کنه اصحابی، چون مراد از اصحاب در اینجا این مثلا روشن میشه من روان الائمه. اصحاب یعنی این، نه اینکه کسی که یک نوع ارتباط و خصوصیتی داشته باشه، کسی که از امام روایت کنه ولی یک روایت. و مراد هم در این روایت هایی نیست که حتما از طرق صحا رسته باشه، هیچ معلومم نیست که من اینم خیلی مسلم نیست که این از طرق صحا مثلا اینا رسیده باشه. و به هر حال اون مقایسه که آدم میکنه موارد زیادی میبینه و همین شاهده بر این که شیخ این عناوین رو از کتب حدیثی استخراج نکرده، اسانید رو نمیده فیش کنه، این فیش ها رو جمع آوری کنه، بلکه ظاهرن از کتب رجالی متقدم این کتاب رو فراهم. بنابراین مثلا یه کتابی بوده که رجال فلان شهر رو نوشته بوده، رجال فلان امام رو نوشته بوده، این رو ایشون آورده. دوسته کتابی که مثلا رجال اصحاب صادق بوده اینا رو نوشته. و اصولا هم با اون کثرت کاری که شیخ داشته، کثرت تألیفاتی که شیخ داشته، مرجعیتی که شیخ داشته، شیخ طایفه بوده، مرجع بوده، اونم در اون عصر پرآشوب بحرانی که شیخ طوسی در سال حالا اب نداره، حالا که اومد سال 300 و 408 وارد بغداد شده و یه مدت که در زمان شیخ مفید بوده تا 413، بعدش هم در زمان سید مرتضی بوده. این زمان ها خیلی ها اصلاح آشوبی بوده، بغداد جنگ و دعوا و زد و خورد و کشتارهای مذهبی و الی ماشاءالله تو خونه سید مرتضی احیانا بعضی وقتا ریختن، از اینجور مسائل هم بوده. بعد که خود شیخ مفید به مرجع تقلید و ریاست امامیه میرسه و مشکلات داشته، عمده چیزش هم مواد کلامی بوده. در اون عصر اصولا شیخ الطائفه رئیس المتکلمین بوده نه رئیس الفقها، هرچند همه متکلمین هایی که شیخ الطائفه بودن فقیه هم بودن، ولی در درجه اول باید متکلم باشن، چون حفظ کیان تشیع به مسائل کلامی بستگی داشته. شیخ طوسی رئیس المتکلمین بوده و کرسی داشته در کلام. و این با این نشاطات و فعالیت هایی که داشته و احیانا در سال 448 ایشون از بغداد فرار میکنه، یعنی طغرل سلجوقی اگر اشتباه نکنم وارد بغداد که میشه، آشوب بغداد زیاد میشه و میریزن خونه شیخ طوسی و کرسیشو میسوزن، کتابخونهش میسوزونن، الا ماشاءالله دیگه چه بلاهایی که به سرش نمیاد، خونهشو غارت میکنن، امثال اینا. شیخ در فرار میکنه، فرار میکنه و میره چیز نجف که از 448 حوضه نجف رو تزویم میکنه. و ببینید شیخ در این شرایط هست، این شرایط کاملا بحرانی، کاملا حاد، با اون همه فعالیت ها. و عجیب همینه در مورد شیخ طوسی، شیخ طوسی غیبت رو 448 نوشته، یعنی در اوج بحران و با این هیچ نشانه تزلزل روحی درش نیست، حتی اشاره به این که من وضعم خرابه و دارم پدرم دارم در میارن و دارم در میرم. و خیلی از کتاب های علما ما این رو زیاد میبینیم، این کتاب رو انگام نوشتم که از دست اعدا داشتم فرار میکنم، فلان قریه قایم شده بودم تو اونجای اینم توی شیخ نیست. استقامت روحی عجیبی تو تألیفات شیخ مشاهده میشه که حتی این رو اگر انسان مقایسه کنه با تألیفات شیخ مفید، این در شیخ مفید با جمیع جلالتش نمیبینه. یک سکون نفسی بر شیخ حاکم هست و بر تألیفات شیخ حاکم هست که خیلی مهمه. خب شیخ با این خصوصیات طبیعیه که نمیرسه دیگه برد اول چیزها رو، مثل ما بیکار نمیده که بیشنه از اول تا آخر لیست کنه بینه چند تا عنوان تو رجال شیخ وجود داره، اون که اینقدر کار داشته که به این کارا نمیرسه دیگه. اینه که به طور طبیعیه که یک سری کتاب های معدود و محدود در اختیارش بوده، این کتاب ها رو میومده لیستش رو ضمیمه میکرده و این تألیف رو انجام میداده. و شواهد دیگه هم بر این ادعا هست، شما مجمع رجال حدیث رو میتونید مراجعه کنید ببینید عناوینی که ایشون میگه روا عن ابی عبدالله و از رجال شیخ مطلب نقل نمیکنه چقدر هست.
حتی رو به نبی عبداللهش ببینید کم نیست روان فایل انمم که الان ماشاءالله خواهید دید. بله اونش هم هست، همین رجال ابن عقده که پیشش بوده این شاهده و این هم هست که میبینید در بابهای دیگه که کتاب رجال ابن عقده مثل کتاب مثل رجال ابن عقده نبوده خیلی کمتر هست، خصوصا اصحاب النبی. در مورد اصحاب النبی واقعا این کتاب کمه عناوینش. اصحاب النبی 469 تا عنوان تو نسخه مسدود هست، 470 تا نسخه چاپیه و اینو مقایسه کنید با اصحاب پیغمبری که تو کتاب‌های عامه و کتابایی که در مورد معرفت از صحابه نوشته شده قصرالغابه 7703 تا ترجمه داره. 7700 تا، یعنی یه چیزی در حدود شاید دهم اینجور کتاب هست. خیلی این اصحاب پیغمبرش کم هست. در کتاب در مورد سایر ائمه ما چون کتاب دیگه نداریم که به این گسترش باشه نمیدونیم، ولی در مورد اصحاب پیغمبر چون کتاب هایی که به خصوص این نوشته شده و اصلا روی این کار شده خیلی زیاد هست، ما موارد زیادی میبینیم که در روایت هایی و اصولا اگر همه روایات فهرست بشه، همه روایت فهرست بشه و همه اصحاب ائمه از توش استخراج بشن، یه مجموعه عظیمی از رجال ائمه روشن میشه و خیلی فایده های زیادی از اینجا در میاد. به هر حال از اینکه اصحاب النبی در رجال شیخ این مقدار ناچیز هست، این کاشف از اینه که مصادری که در این باب دست شیخ بوده خیلی ناچیز بوده، خیلی مصادر معدود و محدود بوده و احتمال قوی الان من البته یادم نیست که در اون عصر کتابهایی که منحصراً به معرفت صحابه نوشته شده تاریخش کیه. ابن عبدالبر 463 نوزاست اون استیاب که نوشته شده. این کتاب ها همه متأخر از شیخ هم افتالغابه نمیدونم اصابه استیاب اینجور کتاب های معرفت صحابه قبل از اون الان نمیدونم، یادم نیست کتاب هایی که در معرفت صحابه نوشتن چیا بودن و چه خصوصیاتی رو داشتن. به هر حال این مسلمه که شیخ کتاب های زیادی در این باب در اختیارش نداشته، اینی که میبینید این مقدار عناوینش کمه. خب یه بحث مهمه دیگه بحث توثیق و تضعیف و مذهب هست در رجال شیخ. رجال شیخ هیچ اختصاصی به امامیه یا شیعه یا مؤمن اینجور یا راوی معتمد نداره، همچون که قبلا هم اشاره کردیم در این رجال مؤمن هست، منافق هست، امامی هست، عامی هست و همه اقسام هست. ابوبکر هست، عمر هست، عثمان هست، معاویه هست، عمر ابن عاص هست و زیاد ابن ابی هست، عبیدالله ابن زیاد هست در اصحاب امیرالمومنین، قبلیش در اصحاب پیغمبر بود، منصور دوانیقی هست در اصحاب پیغمبر، اصحاب صادق، حسن ابن صالح ابن حی هست، حسن ابن رئیس رأس فرقت صالحیه من از زیدیه، ایشون ها پایش اشاره میکنه صاحب المقاله الهیه تنصب صالحیه من از زیدیه، یه همچه تعبیر داره. عبدالله ابن سبا تو به اصحاب امیر المومنین هست، عبدالله ابن وحب راسبی که چیز هست از رؤسای خوارج بوده، عبدالله ابن وحب از رؤسای خوارجه تو اصحاب امیر المومنین هست. هیچ اختصاصی به راویه که راویه موثق و همسایه ها نداره. در مقابل این ائمه معصومین تو کتاب هست، تو اصحاب پیغمبر اسم امیرالمومنین امام حسن امام حسین هست، امام حسن امام حسین تو باب اصحاب امیرالمومنین هست، امام صادق تو باب امام باقر هست. همینجور نام ائمه در اسماء آبا صحابه پدرشون ذکر شده به خاطر اینکه به هر حال امام ها از پدرهاشون روایت میکردن. بنابراین از این کتاب به هیچ وجه نمیشه استفاده کرد که این راوی امامی هست امامی نیست. در مورد مذهب هیچ چیز خاصی به دست نمیاد. البته باب از چیز با من لم یرون هم یه حالت خاصی داره که اون رو بعد عرض میکنید. خب اما در مورد توثیق و تضعیف، ابواب اولی کتاب تقریبا توثیق و تضعیف نداره، یعنی ثقتون و ضعیفون که اصلا نداره بعضی الفاظ مادهه داره که دلالت بر وساقت و جلالت و امثال اینها میکنه، ولی نه شیخ به عنوان قرض رجالی برای توفیق و تضعیف و اینها اینا را آورده بشه، برای بیان کردن کیفیتش هست. مثلا من الارکان الاربعه، سلمان و ابوذر و مقداد عمار، سلمان ابوذر مقداد عمار، این چهار نفر بهشون میگن ارکان اربعه، کسایی هستن که خلاصه خیلی در روایات روشون تکیه شده، اصطلاح هست ارکان اربعه. اینا هست، تعبیرهای زامه هم هست، این آدم خیلی نمیدونم رجع الی خوارج خارجی شد و عبدالله وقت راسبی توش هست که خارجی شد و همسال این کار. خب بنابراین بابهای اوائل تقریبا یک جنبه توصیقی و تضعیفی توش نیست. از باب اصحاب الباقر علیه السلام توصیق و تضعیف شروع میشه. تو باب اصحاب الباقر 5 نفر توصیق شدن، 1 نفر تضعیف شد. باب اصحاب الصادق هم تقریبا از توصیق و تضعیف خالیه. 4-5 نفر کل 3000 نفر متحی شدن، ذمی شدن، و مثل اینکه من الان یادداشت کردم تفاصیلم، 1 نفر هست فقط توصیق داره کل این باب از اولش تا آخرش. من به خاطر همین که 1 نفر هم بود برام میاد سخت بود این چطور این تیمی همه از اول تا آخر 1 نفر اومده شیخ استخاره کرده خوب اومده اینجا این رو توصیف کرده یا چی بوده نمیدونم. البته ظاهرا منشأ این اختلافات ابواب اینه که مصادر شیخ در ابواب مختلف فرق داشته و خود همین هم شاهد از اینکه شیخ خودش مستقیما شرح الروات رو نمی‌نوشته. مثل این کتاب هایی داشته، از این کتاب های شرح رو می نوشتن، اون کتاب اگر مفصل بوده شرح حال شیخ هم مفصل می شده، اون کتاب اگر کوتاه بوده شرح حال شیخ هم کوتاه می شده. ظاهراً باید اینجور باشه منشأ این اختلاف اینجور نکات. از باب اصحاب الکاظم علیه السلام توصیقات تضعیفات شروع می شه. شده 4-5 تا یه منکر الحدیث داره یه جا یاد داشته هم زیاد خاطرم.